اللهم ارنا طلعت الرشیده و القره الحمیده. خداوند ان شاء الله حسن عاقبت به همه ما مرحمت کند، ما را از سفره قرآن و اطرت جدامون نکنه، مجلس ما رو مورد توجهات خاصه حضرتشون قرار بده. یه صلواتی خط بفرمید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یکی از مسائلی که دیشب من عرض کردم، گفتم فقهای بزرگوار بر اساس روایات فرمودن میزان آب مصرفی برای وضو گرفتن چقدر بود؟ 1/4 و برای غسل کردن 3 کیلو. دوست عزیزمون فرمودن که یه آقایی میفرمود که وقتی میخواین وضو بگیری از قول امیرالمومنین علیه السلام، گفتن پرپیمون آب رو بردارید. البته منافات نداره، 1/4 آب خیلیه، جدی دارم میگم. عرض میکنم میشه با استکان معمولی از این استکان کوچیکایی که خیلی متداول هست در واقع با اون وضو گرفت، راحت میشه وضو گرفت با همه مستحباتش. 1/4 آب تقریبا میشه 750 گرم. 750 گرم خیلی آبه. شما 1/4 استکان معمولی در نظر بگیر، وقتی میشه وضو گرفت دیگه چند تا پرپیمون میشه آب تو صورت ریخت. یه نکته هم من اینجا عرض میکنم، این که میگن دفعه اول واجب وضو گرفتن، آب ریختن واجب، دفعه دوم مستحب، آیا تعداد دفعات مهمه یا نیت؟ اونی که فقها فرمودن نیت شستن، یه شستن واجب، شستن دوم مستحب، شستن سوم حرام. یعنی شما میتونید با شستن اول 2 مرتبه، 3 مرتبه، 4 مرتبه آب بریزی به صورتت. اصلا اون 1/4 آبی که دیگه حد اکثره. 1 مرتبه از رستنگاهمون، 2 مرتبه، 3 مرتبه، 1 دست میکشم 1 بار حساب میشه. این که میگن 1 بار آب بریزید، نه 1 بار آب ریختن، یعنی 1 بار شستن. 2 بار شستن هم مستحب، 3 بار شستن هم در واقع حرامه. اینم عنایت داشته، مستحب هم هست که تو بین وضو گرفتن حتما، این که میگم حتما به عنوان استحباب مؤکد دارم عرض میکنم، سوره مبارکه انا انزلنا رو بخونید. چه اشکال داره آدم دعاهای وارده‌ای که آدم میخواد وضو بگیره، جایی که معمولا دستشویی از آدم وضو میخواد بگیره، این دعا رو چاپ شدهش هم از خیلی خوشگل مرتب اون آدم بچسبونه رو دیواری، جایی وقتی میخواد وضو بگیره اون دعاهای وارده رو بخونه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی استاد ما، یه وقتی میفرمودن وضو که سابق بر این میگرفتن، میدونی این دست باید رو سر حرکت کنه دیگه، یعنی اگر فرض بفرمایید به این شکل، این مس استانداردش اینه، 3 تا انگشت بسته، 6 دست، انگشت کوچیکه، هیچی، این 3 تا به این شکل باید شما مس بکشید. بعد همینجوری که دارید مس میکشید، حسن آقا میاد از شما سوال میکنه، یا حسن آقا سوال میکنه که مثلا عمو علی رو ندیدی؟ شما میگه نه من ندیدم. خب این که غلطه، کله که نباید تکون بخوره، دست باید تکون بخوره. حالا شما میخوای با خدا شوخی کنی، میخوای با خدا شوخی کنی، بسم الله الرحمن الرحیم، میخوای مس بکشیم، درستم هست، درست، میخوام اینجا مس بکشم، درست، میخوام اینجا مس بکشم، میخوام با این دوتا انگشتم اینجا مس اب نداره. این مقدم و رست، جلوی سر رو باید مس بکشی. اینو عنایت داشته. حالا میخوام با خدا شوخی کنم، به جای اینکه مس رو از این ور بکشم، از این ور بکشم، اب نداره. به این شکل. منطقه اونی که متداول و سنت نبوی است چیه؟ از قسمت بالا به سمت پیشانیه. اینو یاد داشته باشید. و خیلی نکات ریز وضو داره که حالا ایشالله یه فرصتی دیگه ایشالله عرض میکنم. یه صلوات هم خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دست داره. این اومده پایین یه خورده، هم جای شما تنگ شده هم جای ما، البته قشنگتره اینجوری. اما قبل از اینکه بحثمو من شروع کنم، یه نکته هم راجع به فردا شب بگم. بقیه عرائض راجع به شب قدر رو فردا شب میگم، فقط یه نکته چون مربوط به قبل از مغرب فردا شبه. یکی از اعمال لیله قدر که شب 19، شب 21، شب 23 هست، نزدیک غروب آفتاب، یه رو 20 دقیقه به غروب آفتاب مونده، غسل کنید به نیت غسل شب قدر. اینو حتما انجام بدید. یه غسل دیگه هم داره کمتر اینو گفتن، قبل از اذان صبح 19 قبل از اذان صبح روز قدره، یعنی دقیقا قبل از ورود ملائکه و بعد از خروج ملائکه، چون شب قدر مثل فرد شب ملائکه دم غروب آفتاب میان تا اذان صبح هستن، یعنی در واقع شما استقبال میکنی از ملائکه با طهارتت و بدرقه میکنی ملائکه رو با طهارتت. پس دو تا غسل فرد شب داره، یه غسل قبل از غروب آفتاب 20 دقیقه رو قبل غروب آفتاب با اون شرطی که دیشب عرض کردم، نهایت غسلی که آدم زمان میبره از انسان 2 دقیقه الی 3 دقیقه است، بیشتر نباید ببره. اگه این آب زیاد مصرف میکنی جون هر کی دوست داری نمیخواد غسل کنی، ولش کن چون اسراف آبه، ولی اگر میتونی 2-3 دقیقه غسل کن یا علی مدد سریع. بهترین راه اونا که وسواس از این دوشای سیار استفاده کنن، تا شیطون میاد میگه آی اینجا آب نرسی، بگو میخواد برسه میخواد نرسه، حاج آقا گفته درسته، قیامتم گردن من، این گردن من گذاشته مثلا این موقع. یه غسل دیگه هم داره قبل از اذان صبح، این دوتا رو حتما انجام. البته اذان صبح روز 19 که حالا این دومیشو فردا شب عرض میکنیم، اما بحثم چون دیگه کم کم داریم وارد لیالی قدر میشیم، یه بحثی که خیلی مفصل هست و تو روایات هم قوقاس، این بحث بحث رزقه. در واقع رزق چه معنایی داره، آیات چی میگن، روایات چی میگن، انواع و اقسام رزق و عواملی که باعث میشه رزق زیاد بشه، عواملی که باعث میشه رزق کم بشه. من تو روایات نگاه میکردم 10 عامل اصلی داریم و حدود 30 عامل فرعی داریم که رزق انسان کم یا زیاد میشه. حالا ببینیم تا کجاش میرسیم. رزق چیه؟ هر اون چه که پروردگار روزی بندگانش قرار بده اصطلاحاً میگن رزق. امروز قرار این تومن به من شما برسه، رزق من شماست، کارم بکن زحمتم بکش، ولی بیشتر از اونی که قرار برسه نمیرسه. اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، این که میگن خدا روزی رسونه یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی این که اگه همه عالم سوزن فروش بشن خدا روزیتون رو میرسونه، همه عالم بشن یه شغل، همه شغلا تعطیل بشه خدا روزیتون رو میرسونه. گواه ببخشید و شرمنده، اگه همه عالم سوزن فروش بشن دیگه سوزن دارن بخرن دیگه، کسی نمیاد که سوزن بخره، خودش داره دیگه. حضرت فرمود اینجاست که میگم خدا روزی رسونه، خدا ملائکه رو به شکل انسان مأمور میکنه میاد جنستون رو میخره، رو دستتون باد نکنه، خدا میاد روزیتون رو تأمین میکنه. و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای تو آسمون ها و زمین نیست مگر اینکه خدا روزیشون رو میده. منتها بعضی از روزی ها اختصاصیه، خدا راجع به ازدواج گفته این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، اگه فقیر باشی من خدا تضمین میکنم. یا آدم ثروتمند بیاد تو چیزر مثلا تو این منطقه بگه من نذر کردم 200 جوان رو راه بندازم، نه اونا که متأهلن، 200 جوان رو راه بندازم اونا که میخوان ازدواج کنن، نظرم کردم نفری 100 میلیون بهشون بدم بلا عوض. خوبه دیگه، به 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 نظر کنه 100 میلیون نفری میخواد بده. خب همین آقای جوانی که میگه من ازدواج نمی کنم با چی چی، 100 میلیونه که میاد بشکنه رو میزنه پیش مامانش میره میگه مادر تا حالا یکیشو بگه قرمونت برم تا برسیم به دوتاش. هر کی که بخواد دوتا زن بگیره یاد باشه نیازمند 3 خصلته، گنج قارون، صبر ایوب، پوست کرگدن. دیگه فکر بد نکنی یه وقتی ها. من دیدم آدمایی که دوتا زن داشتن این کیسه بوکس شدن، یکی از این میگه دیوونه ای بابا، یه دونه بگیر خوبشو بگیر متدین میشه. چپ چپم نگاه نکن، گوش کن به این چی میگم. حالا این 100 تومنه رو داد میره ازدواج میکنه، به مادرش میگه مادر برو، اما خدا میگه برو جلو، من هوا تو دارم. میگه با چی برم جلو؟ آقا چجوری برم جلو؟ یعنی خدا، نه جدی خود فکر کنید روی این حرف، خدا به اندازه یه تاجری که 100 میلیون وعده کرده به من و شما بده اعتبار داره یا نداره؟ اعتبار داره، قبول داریم ولی باور نداریم. خدا اتفاقا نقدش خیلی بیشتره. یه رفیقی داشتم میگفت که رفتم مشهد مجرد بودم، 45 سال پیش رفتم مشهد مجرد بودم قبل انقلاب. گفتم یا امام رضا میدونی من جوان متدینی هستم، آس و پاسم هستم، آه در وسط ندارم، خودت آه. حالا آدم میخواد با امام رضا هم حرف بزنه، گاهی وقتا خودمونی تر حرف بزنه قشنگ، گاهی وقتا تو قالب زیارت، گاهی وقتا تو قالب همین خودمونی، همونجوری که داری انگار رو در رو داری صحبت میکنی. گویا امام رضا آدم متدینی هستم، نمیخوام به حرام بیفتم، آس و پاسم هستم، مایه تیله هم ندارم، خودت مددی کن. میگو وقتی که میومد، خودش میگو میومدم مسافرخونه، مثلا حالا هتلی که بودیم، باز 2-3 مرتبه میخواستیم بریم حرم، چشم بگم، میگفتم آقا یادت نره نوکرتم یا علی مدد، آقا مخلصیم یادت نره چی گفتم به امام رضا. گذشت و گذشت و گذشت، میگو به قول امروزی ها این 6-7 روزی که ما مشهد بودیم امام رضا رو با درخواستمون مجاب کردیم. روایت هم میفرماد ان الله یحب الملحین فی الدعا، اونایی که گداهای سمجن خدا دوستشون داره. یه بار گفتی نشد، دو بار گفتی نشد، اینقدر بگو. البته اگر زیاد گفتی نشد دیگه اصرار نکن، چرا که ممکنه صلاحت نباشه. میگم تو همه ایام یه شب امام هشتم خواب دیدم، حضرت به من فرمودن که یه خانوم خوبی واسه در نظر گرفتیم، این اسمشه، این رسمشه، اینم آدرسشه، اونی که تو میخوایی و ما اهل بیت راضی هستیم اینه، دنیا آخرتت آباده. میگو اومدیم تهران و به خانواده اون، مثل الان نبود که معمولا جوان خودشون الحمدلله موفق هستن، سلام علیک میکنن، هم دوستور هم دیگر رو درست میکنن، بعد پدر مادر فقط بیاد پروف کنن دیگه لباساشون. قدیما مثلا به پدر مادر میگفتن مثلا چه اتفاقی قرار بیاد، الان اتفاقا میفته تقریبا بعدا میگن اتفاق افتاده دیگه. بله. میگفت که ما خلاصه اومدیم به پدر مادر گفتیم رفتیم خواستگاری، رفتیم خواستگاری شد دیگه. میگو الان حدود 45 سال با هم دیگه ازدواج کردیم، یه دعوا با هم دیگه نکردیم، یه بد و بیرا به هم نگفتیم، ممکنه از هم دل خور شده، زود از دل هم دیگه در آوردیم. حوالهی که امام رضا بده قشنگه. بعضی چیزا رزقو زیاد میکنه، بعضی چیزا رزقو کم میکنه. یه رزق هم رزق معنوی داریم، این رزق معنوی هم بگم بعد به اون عوامل بپردازیم. رزق معنوی هر عمل خیریه که شما توفیقشو پیدا میکنه، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، رزقه، اللهم ارزقنی عقلا کاملا، خدای عقل کامل به ما عطا کن. قدیما میخواستن کسی رو دعا کنن میگفتن، البته دعای غلطی بود، میگفتن خدا یه عقلی به تو بده یه پول فراوونی به من، اونی که برعکسه، باید بگی یه عقلی به هممون بده، عقل کامل قشنگه، رزقه. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، مکه رفتن رزقه، جلسه امام حسین اومدن رزقه، نماز اول وقت رزقه، آدم بتونه روزه ماه رمضان بگیره و این تشنگی و گشنگی رو تحمل کنه، رزقه. اینکه احسان به والدین کنه، رزقه. هر کار خیری انجام شما میدید، رزقه. چون عوامل فرعی هم داره، عوامل اصلی هم داره. من چون عوامل فرعی زیاده، به چند تا عوامل فرعی هر شب، حالا امشب اگه رسیدیم همش، اگه نرسیدیم بخشش هم فردا شب عرض میکنم. فرمودن که، معذرت میخوام حالا اینو رو عرض میکنم، تو حمام کسی بول کنه رزقش کم میشه. تو حمام، قدیم و حموما جدای از سرویس های بهداشتی بود، الان هم مواظب باشید اینو، فرمودن رزق کم میشه. خوردن در حال جنابت رزقتون رو کم میکنه. این عوامل فرعی ها، تو به اون اصلی ها برسیم. در حال جنازه از خواب بلند شدی دیدی محتلمی، سریع غسلتو انجام، اگرم خیلی گشنته میخوای بخوری فرمودن وضو بگیر. وضوئی نمیشه گرفت که باش نماز خون، فقط وضو رو میگیری که بتونی رفع کراهت کنی، بخوری یا بخوابی. برای خوردن یا خوابیدن در حال جنابت گفتن وضو بگیرید، رزقتون کم میشه. قسم چاخان خوردن، دروغه که قسمان به جان خودم والله بالله تلا، یکی از چیزایی که آقا رزق آدمو کم میکنه دروغه. حالا اگه قسم دروغ بشه که واویلا. بعضی عادت کردن، یعنی ترک عادت هم اون یکیش دیگه حالا بماند، واقعا عادت کردن دروغ زیاد میگن. حتی فرمودن که به شوخیش هم دروغ نگید. حالا یه جور میپیچوندیش دیگه، حالا بپیچونش دیگه، دورش بزن دیگه، خب نمیشه دیگه. فرمودن که ارتباطای حرام، حالا میرسیم بهش، رزق آدم کم میشه. بین نماز مغرب و عشا خوابیدن، نماز مغرب رو بخونی تا عشا بین دو نماز بخوابی رزقت کم میشه. فرمودن که ترک صله رحم، زیاد گوش کردن به موسیقی های تند و غنا، که گاهی وقت تو خیابونا آدم رد میشه میبینه که انگار که آپاچیا دارن حمله میکنن، انقدر این بوم بوم میکوبه تو کله آدم، نمیدونم چی نصب میکنن، خودشون پرده گوششون پاره نمیشه. واقعا ما که اون دور واسطه میشنویم فیض میبریم، گوش ما کر میشه. بله ببین، قرآن دوست عزیزو میفهمم وضعشون که خوبه. من فقط یه جمله عرض کنم، سوره مبارکه زخرف مراجعه کنید، نحن قسمنا معیشتمون فی الحیات دنیا. خدا قریب به این مضمون میگه اگه ترس این نبود که مسلمونا اعتقادشون سست بشه، بیشتر از اینی که میبینید ما به اونایی که از من دور هستن میدادم. اینکه وضعشون خوب، نمیخوام بگم هر کی وضعش خوبه پس غافله ها، این که یعنی مثل این میمونه، من و شما داریم حرف میزنیم، یه پسری میاد، پسر من و شما میاد، هی حرف من و شما رو به هم میزنه، دست میکنم تو جیبم، به پسرم میگم پسر جون این 10,000 تومان رو بگیر خود حله حوله بخر، برو قاقالیلی بخر، پسرم میره بشکنم میزنه. حالا این پولی که من بهش دادم برای اینکه دور بشه یا برای اینکه نزدیک بشه؟ برای اینکه دور بشه دیگه، 3-4 ساعت بره. خدا هم میفرماد سوره مبارکه زخرف هست، میگه انقدر بعضی وقتا به کفار میدیم، جعلنا لمن یکفر به رحمان سقفا من فضه، خونه هاشون فقط سقفاشون از طلا و نقره بود، یه در و دو در هم نداشت، درندش بود انواع و اقسام درها. اما بهتونم بگم فما له فی الاخرت من نصیب، اونور خبری پیش من نیست. اینکه هر کی داره پس به قول معروف دیگه، حالا وضعش، نمیخوام بگم هر کی وضعش خوبه پس غافله ها، امتحانه. معمولا قرآن میفرماد اونایی که غافل هستن، گاهی یک فرازی که ما اونا رو امتحان میکنیم با اینه. حالا عوامل اصلی، یکی از عوامل مهمی که خیلی مهمه آقا، تنبلی نکردن تو کاراست. آدمی که تنبل نیست رزقش زیاد میشه، و آدمی که تنبله رزقش کم میشه. باور کنه، حالا شما جوونا الحمدلله نسبت به زمان، نمیخوام قیاس کنم، نسبت به زمان ما خیلی وضعتون بهتر از این حیث که دارم عرض میکنم. تابستونی نبود، خدا میدونه، بپرسید، تابستونی نبود که جوونای دبیرستانی و راهنمایی سه ماه تعطیلیشون رو کار نکنن، با دست فروشی کردن، با آلاسکا فروختن، با بلال فروختن، نمیدونم کارهای دست فروشی، میرفتن یه جا کار میکردن، یه صنعتی یاد میگرفتن، ولو مختصر تو کفاشی کار میکردن، تو کابینت سازی کار میکردن، یه تخصصی رو یاد میگرفتن. و الا الان من یه وقت نگاه میکنم طرف صبح بعد نماز صبح که الحمدلله موفق، افضل الاعمال بعد الصلاة، اینو من میگم، قال الحائری علیه السلام، افضل الاعمال بعد الصلاة الصبح النوم، به به، حتی الظهر. و افضل الاعمال بعد صلات ظهر تلاوت القرآن قلیلا و نوم الا حتی الافطار تو ما رمضان. بعد افطارم که الحمدلله ربم، بعضی الحمدلله موفق هستن، آقا خیلی موفقه، انقدر میخوره میخوره کنار سفره میفته، اقول اشهد الله اله الا الله. آقا گفت که از خودم نیست، کادون که از خودم میگه، چه خبره؟ به قول کاشونی ها میگن چه خبره آقا، چه خبر آدم اینقدر بخوره؟ کم بخور، همیشه بخور، مخصوصا افطار. سحر رو خوب بخور، افطار رو سبک بخور، سحر رو خوب بخور. البته شما جوونید، موفقید دیگه، حالا دیگه من نمیگم که دیگه بعد از جلسات کجا باید رفت و اینا، دیگه الحمدلله خودتون اهل اللهی.